هیچ که نمیفهمه، فقط توجیهی بود جهت این که بتونه به اصطلاح حرفای قبلی که عکس اون به اصطلاح رخ داده بود اینو سرپوش بذاره، فقط به همین خاطر. بعد از کنم خدمت شما، از سال 80 که عبور کردیم اومدیم خب خاتمی تا سال 84 بود، بعد از سال 84 انتخابات ایران که مجدداً برگزار شد، صحبت ها و نشست های سیاسی خب مسعود دیگه نبود، ولی در واقع اون کانالیزه میکرد بحث های سیاسی رو که انتخاب داده میشد. توسط مجدان پارسیان یه نشستی برگزار شد و اینا توی اشراف و نشست های داخلی خود قرارگاه هم بود که اونا حرفشون این بود که این دور به دلیل اینکه شرایط بین المللی و حضور آمریکا در خود عراق، این دور آقای رفسنجانی انتخاب میشه، چون تحلیلی که داشتن که رفسنجانی بیشتر میدون بده میده به نسبت بقیه، و عکس اون چیزی که اونا تحلیلشون بود، خب آقای احمدی نژاد انتخاب شد و سر این موضوع حرفشون این بود که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد انتخاب شد، حرفش این بود که این از موضع ضعف بوده که رفتن تو لاک دفاعی و بستن خودشونو. همین دلیل آقای احمدی نژاد سابقه ادعای تو سپاه بوده و اینا، اومدن خودشونو بستن و گارد جنگی رو گرفتن نسبت به جامعه بین المللی و سیستمشون رو بر اساس این چیدن که با به اصطلاح یک سرفس میگفتن، یک سرفسیه که ایران با انتخاب آقای خاتمی گارد خودش رو بسته و در برابر به اصطلاح جامعه بین المللی اعلام جنگ کرده. این صحبتایی بود که میکردن.
خیلی ممنون. در رابطه با تحولاتی که در عراق وجود داشت، در رابطه با تحلیل سازمان نسبت به شخص صدام حسین و تحولات بعدی اون، یعنی حمله آمریکا به عراق، تحلیل های سازمان چی بود؟ و این حالت تذبذبی که وجود داره در تحلیل های روزانه سازمان، امروز یه تحلیل میده، فردا ضد اون تحلیل قبلیش یه توجیه میاره، ضد اون تحلیل یه بیانیه میده. و همانطور که خودتون مستحضر هستید، همیشه هم میگه که در پی بیانات قبلی یا سخنرانی های قبلی، و قبلا ما گفتیم، همینو گفتیم، در صورتی که قبلا همچین چیزی رو هیچ وقت نگفته، ضد این حرف رو زده، ولی میگه که بله ما از به قول شاعرها از یک صنعتی استفاده کرده که اون مضمونش در مطلب بعدی هست. این رو به چه شکل شما توجیه میکنید؟
اینا از خاطر تحلیلایی که میکنن بیشترش مصرف داخلی داره، یعنی داخلی خود تشکیلات سازمان، و همیشه شرایط سیاسی که بیرون از سازمان وجود داره اینو میان سمت سو میدن و یک سری تحلیلایی که به نفع خودشونه که تأثیر منفی نداره نداشته باشه روی تشکیلات سازمان، روی نفراتش، میان یک تحلیلایی ارائه میدن که به اصطلاح اون نیروهایی که داخل سازمانن به اصطلاح از اون تحلیل واقعی که در بیرون است، اون موضوع سیاسی که در بیرون رخ داده و به نفع سازمان نیست، از این غافل بمونن. و همین دلیل بر اساس شرایط اینا تحلیلشو میکنن، یعنی این تحلیل ها پایه واقعی نداره.
البته این یک اصل سازمان هست که میگه تحلیل مشخص از شرایط مشخص. شرایط مقبول هست، ولی بعضی موقع هست که من از بچه ها میشنوم که تحلیل هایی رو که سازمان میده تحلیل هایی هست که به اصطلاح استراتژیک هست، یعنی تحلیل های تاکتیکی نیست. سازمان برآورد میکنه که بله مثلا در طی چند سال آینده ما به این نتیجه میرسیم، یا میگه که جمهوری اسلامی به این موضع خواهد رسید، ولی میبینیم که کاملا برعکس میشه. چه توجیهی داره سازمان بر اساس این تحلیل هایی که هیچ پایه و اساسی نداره و هیچ کدام از این تحلیل ها درست در نمیاد؟
جوابشونه که ما میگن که ما تحلیل کردیم، شرایط یک جور دیگه با وجود اومده. یعنی جوابشونه که
در رابطه با صدام حسین تحلیل سازمان چی بود؟
صدام حسین در واقع قبل از جنگ اینا تهدیدشون این بود که جنگ رخ نمیده، یعنی آمریکا به عراق حمله نمیکنه. به خاطر این هم اینو میگفتن، فقط به خاطر حفظ نیروهایی که داخل سازمان بودن گفتن که آمریکا به عراق حمله نمیکنه. بعد تعریفهایی از صدام میکردن که صدام در برابر آمریکا مانورهای هوشیارانه ای انجام میده. این تعریفهایی بود که از صدام میکردن، گفتن داره هوشیارانه مانور میده.
در رابطه با حمله آمریکا به عراق تحلیل سازمان چی بود؟ قبل از این که بخواد آمریکا حمله کنه و بعد از حمله تحلیلش چی بود؟ اگر که ممکنه فاکت مشخصی رو دارید یا کسی گفته یا مسئولی گفته برای ما بیان کنید.
خدمت شما عرض کنم که حدوداً 5-6 ماه قبل از حمله آمریکا به عراق نشستی گذاشته شد که توی قرارگاه اشرف که گفتن که آمریکا به عراق حمله نمی‌کنه. تحلیلشون این بود. بعد ما رفتیم داخل قرارگاهمون، بعد اینا حدوداً 2 ماه مونده بود به جنگ، مجدداً همه را صدا زدن، گفتن که جنگ احتمال داره، یعنی 180 درجه عکسون گفته جنگ احتمال داره شروع بشه و ما باید خودمون بر اساس شرایط جنگی آماده کنیم. گفتن که به همین خاطر ما نیروهامون از جنوب کشیدیم سمت شمال که بتونیم در برابر شرایط فعلی پاسخگو باشیم. منظورم اینه که 2 ماه قبل از این اینا گفتن که جنگ شروع میشه و همه رو روانه کردن که خلاصه آماده این شرایط باشین، دریاتون آماده کنید، توپاتون آماده کنید، بارگیری کنید. بعد ترسیم کردن، گفتن که منطقه عملیاتی ما همون منطقه فروغ جاویدانه، منطقه تاریخی ماست. مسعود خودش گفت که ما کاری با آمریکا نداریم.
در نشست گفت؟
بله، گفت ما کاری با آمریکا نداریم، با کسی هم سر جنگ نداریم، ولی در صورتی که آمریکا اولین قرارگاه ما رو بزنه، یعنی آمریکا بیاد قرارگاه رو بمبارو کنه، ما بلادرنگ به سمت میانه خود حرکت میکنیم،
سمت
ایران حرکت میکنیم، و در صورتی که آمریکا جلومون رو بگیره بهش میدیم، این صحبتهای خود مسعود بود، بهش میدیم مستر ما میخوام بریم خونه خودمون. در صورتی گفت که نمیتوانید بروید خونه خودتان، میگوییم باشد، شما محلی به ما بدهید که نیروها و سلاحامون باشد با همین هیبت و با همین هیکل ما باشیم، ما تضادی نداریم، ما میمونیم. ولی مطمئنم که آمریکا این را قبول نمیکنه و ما هم از سمت مسیر تاریخی خودمون، یعنی سمت غرب، به سمت ایران حرکت میکنیم، هرچی باشد به نفع ماست. اینو خود مسعود از کنم خدمت شما ما رفتیم پراکندگی و اینا، بعد فهمیدیم که آمریکا همه قرارگاه ها رو زده. ما فشار رو آوردیم به فرماندهانمون که پس چرا حرکت نمی کنیم، این صحبت های مسعود بود و اینا، ولی جوابی نداشتن، گفتن که فعلا پیامی نیومده، نمی توانیم حرکت کنیم. بعد از 3-4 روز پیامی از طرف مسعود اومد، گفت که ما حسن نیت به خرج میدیم روی اون پیام رو. این شرایط هم گذراست، یک روزی می شود که همدیگر رو مجدداً ببینیم، این شرایط رو تحمل کنیم. که بعد از این دیگه آمریکا حمله کرد و اینا، حمله کرد به عراق، بعد بغداد رو گرفت و اینا، رفته بودن که یک بندوبستی کرده بودن و اینا، بعد اومدن به ما گفتن که ما ملاقات داشتیم با آمریکایی‌ها، باید پرچم سفید بزنیم. بعد ما اعتراض کردیم، گفتیم چه پرچم سفید نشانه تسلیمه، چرا باید پرچم سفید بزنیم؟ گفتن نه، این قرارداده که آمریکایی‌ها به اصطلاح شاخصی داشته باشن روی تانکای شما، این نشانه تسلیم نیست، شاخصی داشته باشن که تانکای شما رو نزنن. این صحبتی بود که کرد. بعد از اون برگشتیم داخل، از حالت پراکندگی برگشتیم سرجم شدیم اون منطقه ما توی قرارگاه فیلق. داخل قرارگاه فیلق یک بندوبستی کرده بودن که با نیروی آمریکایی که زرهی ها و تانک ها و سلاح ها رو تحویل بدن با آمریکایی ها. اینو به ما نگفتن، اومدن یک سری نشست ها توسط فرماندهان به سلاح قرارگاه ها گذاشته شد که اومدن ارزیابی کنن که در صورتی که سلاح ها رو تحویل بدن نیروها چی میگن، و این سوالات رو مطرح میکردن. اینا یک سری نشست ها رو گذاشتن. بعد از اون ما از سیوا شنیدیم که خلاصه داستان اینه که باید سلاح ها رو تحویل بدیم، سلاح سبب زرهی ها رو هم یک جا جمع جور کنیم و همه برگردیم از شان. سیمای آزادی، از سیمای آزادی همو جمع کردن و اینا. بعد این اعلام شد که بله بله باید هم سلاح ها رو تحویل بدیم و اینا، زرهی ها رو هم باید در داخل یک قرارگاه جمع کنیم، خودمون هم یه نیرو هم بریم داخل اشرف بمونیم.